راه اندازی و اعزام مجروحین و مصدومین، تأمین و شارژ کیف امداد انفرادی رزمندگان و برانکار، هماهنگی با فرماندهی گردان برای تخلیه مجروحین و مصدومان. پس از انجام مراحل اولیه به جمع‌آوری و اعزام مجروحان می پرداختند، یعنی با توجه به میزان پیشرویی و عرض منطقه عملیاتی و با رعایت مسائل حفاظتی، امدادگر یا امدادگران مجروحان و مصدومان شیمیایی را مداوا می کردند و سپس آنها را در نقاط امن قرار می دادند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی چی.
دشمن ها میخوان ما یادمون بره، میخوان ما از یه دفاع مقدس از یادمون برود، فداکاری ها از یادمون بره، شخصیت هایی که تو این فداکاری ها نقش آفریدند اینها رو یا نشناسیم یا از یاد ببریم. اینجور میخوان، بعضی میخوان اون دوران رو تخطئه کنن، اون آدم ها رو تخطئه کنن، اون جهتگیری را که امام بزرگوار و حکیم و بنده بصیر الهی اون مسیر رو معین کرده بود، اون مسیر رو میخوان تخطئه کنن بعضی، برای اینکه میدانند که هر ذره ای، هر نقطه ای از این حوادث برای ملت ایران فراموش نشدنی است و تأثیرات بزرگ سازنده ای داره.
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران، یاد باد قصه عشق و ایثارتان ای مردان و زنان دلاور این مرز و بوم، یاد باد شجاعت و ماناییتان، قصه ایثار و پویاییتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. در خدمت جناب سرهنگ علیرضا حجتی هستیم. ایشون در سال 1361 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمدن. اولین بار که به جبهه اعزام شدن در گردان عملیات ولفجر 3 سال 1362 بود. در ادامه هم در بهداری رزمی لشکر 41 سارالله و بالاخره در اطلاعات عملیات به خدمتشون ادامه دادن. در حال حاضر در جهاد فرهنگی یعنی حوزه راویان نور دفاع مقدس فعالیت میکنن و واقعیت‌های دفاع مقدس رو به نسل امروز ارائه میدن. گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ علیرضا حجتی و خاطره ایشون از سالهای دفاع مقدس رو میشنویم.
در عملیات کربلای 4 وارد جزیره ام الرصاص شده بود. خب تو جزیره ام الرصاص یه طوری قرار گرفتید، مجروح زیاد داشتیم، حالا به دلایلی که عملیاتی خورده لو رفته بود، ما مجروحینمون زیاد بود و خدا میدونه خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. ما تو جزیره امارساس محور لشکر 41 سار الله حرکت کردیم، تو معبر یه مجروحی بود، از ران ترکش خورده بود، استخون اومده بود بیرون، پیرمرد سال میان سالی هم حدوداً 50 سالی داشت، ایشون دست به پاش میگرفتیم دادش میرفت به هوا، خب سخت بود. چند یکی از امدادگرا اومد بالا سر ایشون گرفت، منم خواستم پاهاشو بگیرم، امدادگر تیر خورد افتاد، دوباره من رفتم امدادگر کشیدم کنار، نفر بعدی اومد، دیگه امدادگری وجود نداشت. هر کدوم از رزمنده ها کمک ما می اومدن، چون تو جزیره امارسات چطوری واقع شده بود، الان هنوز پاکسازی نشده بود و قرار بود عصرم برگردیم، دستور عقب نشینی داده بشه، پاکسازی نشده بود، نمیشد دیگه، اصلا کاری انجام نمیشد کنه. هر کی از رزمنده ها اومد کمک ما، خدا میدونه تیر خورد افتاد و ما آخرش ناچار شدیم. ایشون هم داد میکشید، هم بعضی موقع یه حرفایی به ما میزد، خب از درد دیگه چاره ای هم نداشت، ما اینو کشیدیم رو خاک، آوردیمش کنار قایق‌ها تا بفرستیمش بیا. و میخوام اینه بگم، خدا میدونه هر کار میکردیم ای استخون و پار جا بندازیم نمیشد، هر کار تلاش میکردیم نمیشد، ولی کارهای سختی تو جنگ بود و ای بزرگوار بعضی موقع خیلی عصبانی میشد، یه وقتای از هوش میرفت دوباره به هوش میومد، هم خون میرفت، جلو خون ریزی رو گرفته بودیم ولی نمیشد دیگه، آتل گذاشته بودیم، استخون یه جوری زده بود بیرون، پا خرد شده بود و ای بزرگوار آوردیم گذاشتیم تو قایق، فرستادیم اومد. من به همه مردم بگم خیلی تلاش کردن کسی نمونه، کسی مجروح نمونه توی خط مقدم و یا در خطوط پدافندی، ولی بعضی مواقع دیگه دشمن می اومد اون منطقه رو میگیره، بعضی از مجروحام میموندن و همه امدادگرا سعی شویی بود که کسی اونجا نمونه.
ای خروشان دیار شهیدان، سنگر سرفرازی و ایمان، شعله خشمت آتش فشان شد بر سر و روی دشت ایمان، زمین خشم و خون تفسیر استقامتی، در پهنه های رزم و کین درفش خونین این امتی، توفند خرم شد به خرمن وجود اهل من، در پناه نصرت خدا بمان بمان جاودان شهر من،
دفاع مقدس یادآور دلاور مردی ها و حماسه آفرینی های مردانی است که نام ایران را در عرصه جهان برجستگی خاص بخشیدند. در این میان بسیجیان همیشه عاشق کبوتران سبکبالی بودند که خالصانه و عاشقانه هستی خیش را در طبق اخلاص نهادند و به دوست تقدیم کردند. بسیج مکتب شاهدان و شهیدان گمنام و بسیجی همسنگر و پیرو شهیدان است. بسیج فرهنگ است و تفکر بسیجی معیاری ارزشی اصیل عمیق و انقلابی است. بسیج عشق است و بسیجی عاشق. روح بسیج علی و فاطمه است و بسیجی عاشقی است که کمال خود را در شهادت و شهادت را عین سعادت می داند. بسیجی ذوالفقار علی است، عاشق علی، پیرو علی و مطیع و مرید علی.
جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند. تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لائق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیز با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بیخبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است. اما ای من، تو که نخفتی، چشم باز کن و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
ساحل آرامش.
نمیتونم، روم نمیشه، چطوری بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست کشوی میز کارمو باز کنه و جواب آزمایشمو ببینه. میدونم که فشارش افتاده بود و میخواست از کشوی میز من کشمش و خورما برداره، اما کاش انقدر با هم راحت نبودیم. یعنی اصلا راحتی که به این حرفا نیست. هست؟ خب من یه چیزایی دارم که دلم نمیخواد کسی ببینه. تازه فقط این نیست که مریم هر وقت میاد نزدیک منو به اصطلاح خودش میخواد وسط کار یه نفسی بکشه و تجدید قوا کنه، هر چیزی که روی میز منه بررسی میکنه. این کاغذو برمیداره، اون کاغذو برمیداره، رو صفحه مانیتورمو نگاه میکنه. مثلا همین دیروز داشتم مرخصی مرد میکردم که اومد توی اتاق. برگه مرخصی من روی میز بود و دلیل مرخصی رفتنم و برای مدیرم نوشته بودم. خب من دلم نمیخواست مریم بدونه. اصلا دلم نمیخواد بدونه برای چی میرم مرخصی. اما اون اومد نزدیکم. مثل همیشه روی میزم رو نگاه کرد و برگه مرخصی رو دید و خوند. منم خیلی ناراحت شدم. اما روم نشد بهش چیزی بگم. اونم متوجه ناراحتی من نشد و مطمئنم دوباره این کاراشو تکرار میکنه. نمیدونم باید چیکار کنم. کشوی میزمو قفل کنم یا اینکه تا نزدیکم میشه برگاهای رو میزمو برگردونم. واقعا نمیدونم چاره چیه.
عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. مسئله ای رو که دوستمون عنوان کردن این که آیا واقعا در محیط کارشون که احساس بدی پیدا کردن. چرا؟ چون در اتاقی که با یکی از همکاران کار میکنن و خیلی هم با هم دوستن، یعنی هیچ مشکلی یا هیچ اختلاف نظری ندارن، خیلی ازشون ناراحت هم و عنوان کردن که به راحتی مثلا میان ورقه های روی میز منو چک میکنن، یا اینکه زمانی که حالا من یه موقع نیستم چون وسایلی رو ما روی میز میذاریم، من خب کشومو قفل نمی کنم، میرن داخل کشوی منو باز میکنن، اگر هرچی باشه نمیگم خدای نکرده دخالت میکنن یا سرک میکشن، ولی همون بیسکویتی رو کشمشی چیزی باشه در میارن، واقعا منو ناراحت کرده. یا اینکه قبل از اینکه من بخوام چیزی رو بگم میاد سرک میکشه روی فیش حقوقی من، یا اگر مرخصی من نوشتم دقیق میپرسه ای کی مرخصی رفتی، نه مرخصی تو به من بگو چی نوشتی برای مرخصی. ببینید واقعیت اینه که شاید ما با خیلی ها نزدیکیم، خیلی ها رو احساس راحتی میکنیم باهاشون، اشکال نداره، احساس راحتی به کنار، ولی مورد مهم اینه که آیا در همون احساس راحتی ما حریم رو حفظ کردیم یا خیر؟ آیا تونستیم طرف مقابلمون که دوستمونه، همکارمونه، 8 ساعت داریم باهاش کار میکنیم تو محیط کارمون، آیا واقعا اون دوست رو تونستیم به عنوان یک دوست بپذیریم، اون همکار رو؟ یعنی انقدر اعتماد به همدیگه داریم، انقدر که من حتی که شما قفل نکنم و برم بیرون از اتاقم و مطمئن باشم که همکار من سر کشوی من نمیره، یا اگر برگه هایی روی میز دارم نمیره سر برگه های من. ببینید این اعتماد و اطمینان در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که ما به مرور همدیگه رو میشناسیم و میبینیم که اون حدود رو رعایت میکنیم، اون حریم رو رعایت میکنیم. یک ماه، دو ماه هم بشه و چیزی رو بخواد امکان نداره همکار من بره سر این برگه های من، مگر اینکه زنگ بزنه با اجازه خودم، با مجوز خودم یک چنین کاری رو انجام بده. یا حالا مثال دیگه ای، خب خیلی از دانش آموزان مثلا برگه درسیشون رو گرفتن، برگه امتحانیشون، ای تو چند شدی؟ آها بده برگه تو چک کنم. چک می آها اینجا معلم به تو نمره داده، ای نیم نمره به تو اضافه کرد، چطور به من این نیم نمره رو نداده؟ یعنی میدونید بدون اجازه واقعا ورود میکنه به حریم او و باعث میشه که این شخص دچار مشکلاتی بشه، یعنی اصلا احساس بدی پیدا کنه که چرا واقعا این کارو داره انجام میده. ما اول باید مجوز بگیریم. ببینید من اگر میگم حریم رو حفظ کنیم در هر موردی، نمیخوام بگم که یعنی این که نمیتونیم ورود کنیم به حریم همدیگه، مگر با اجازه همدیگه. یعنی واقعا آیا ما این اجازه رو میدیم؟ آیا اجازه رو گرفتیم از طرف مقابلمون که بهش این فضا رو بدیم؟ بگیم باشه، این برگه رو بردار، اصلا بیا من برگم رو میدم، خودت ببین چک بکن. شاید دوست نداشته باشه، مسخرش نکنیم. ممکن توی یه جمعی تو همکاران یه گروه خیلی با هم صمیمیان، همه چیشون در اختیار هم، ولی اون یکی فرد اصلا این تیپ اخلاق رو نداره، مسخرش میکنن، تردش میکنن، دورش میکنن از خودشون. آیا واقعا حفظ حریم ایراد داره تو محیط کار؟ چرا فکر میکنیم اگر صمیمیت وجود داره پس دیگه همه چی رو هم دیگر رو بخوایم چک بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. حریم رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم صمیمی ترین دوستان باشیم کنار هم، میتونیم با هم انقدر ادامه بدیم تو روابطمون، هیچ وقتم به خطر نمیفته اون رابطه، رابطه همکاری، اگر که قوانینی در جایی وجود داره باز برای سلامت خودمونه، برای حفظ حریم خودمونه. چطور ما در خانواده یک قوانین رو اعلام میکنیم، این تایم غذا بخوریم، این طور باشه، اون طور باشه. محیط کار ما هم یک سری قوانین داره، این ساعت بیایید این کارو بکنید، این حقوقتونه، این طوره. مدرسه یه سری قوانین داره، ولی یه موقع حفظ حریم شخصیه که این باعث میشه برای احساس امنیت شخصی، یعنی من به عنوان یک همکار وقتی در اتاقم هستم، وقتی اتاقم رو ترک میکنم، انقدر اطمینان داشته باشم و انقدر احساس امنیت بکنم که به راحتی حتی در کمدم رو قفل نکنم و برم بیرون. ما اگر قراره به هم نزدیک باشیم، اگر قراره دوستان صمیمی و مداومی باشیم، یعنی تا سالها کنار هم بدون آزار و اذیت کنار هم باشیم، این حفظ حریم حتما حتما ضرورت داره. همکارهای ما عزیزن، مطمئنن، هر کسی توی یه خانواده‌ای به هر حال رشد کرده، خدای نکرده، نمیگیم بد یا خوب، ولی بحث اینه که اون چه که لازمه رعایت بشه حریم در محیط کاره. پس به خودمون اجازه ورود به حریم دیگران ندیم. تکلیفی که خدمتتون میخوام عرض کنم برمیگرده به این که شما برای خودتون باز ببینید از چه مسائلی که دوستتون انجام میده ناراحتید، بعد ببینید آیا خودتون کارهایی رو کردید مثل همون کارهایی که دوستتون کرده که شکستن حریم باشه، که اول ما ببینیم اصلا آیا من خودم وقتی دارم اعتراض میکنم آیا خودم این چنینم؟ اگه خودم این چنین باشم چطور میتونم از دیگری ناراحت بشم؟ یا اینکه نه، من واقعا حفظ حریم میکنم ولی طرف مقابلم نمیدونه. وقتی اینو نوشتید، بررسی کردید، نتیجه گیری کردید، حالا بیاید با دوستتون یه جلسه با همکارتون قرار بذارید، واقعا ببینیدش، یا تو همون اداره یا جای دیگری بگید که با هم صحبت کنید، بگید ببین خب من واقعا دوستت دارم، واقعا میدونم محترمی، حالا دوتا خانومن دوتا آقا هم برای من به هر حال همکار خوبی هستی، ولی من یه سری خصوصیات دارم، شاید خیلی قابل پسندم نباشه، ولی از یه چیزای کوچیکی ناراحت میشم، مثلا یه موقع سرکشم کسی بیاد، حتی تو خانوادم همینطورم، مطمئنن منم به خودم اجازه نمیدم یک چنین کاری رو انجام بدم و نمیخوامم خدای نکرده همکاریمون دچار خدشه بشه، بلکه دوست دارم تداوم پیدا بکنه این همکاری و حتی بعدن به عنوان دوست، پس بنابراین حریم رعایت بشه. خدا حافظ شما.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حداکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راه پله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگری برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1 میلیون و 300 هزار دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
موی تو میبرد باز دل و دیده و هوشم، دل هوا خواهست شب پر از ما هست تا من از باده چشمان تو نوشم. بزم عشقت ببین رو به رویم نشین تا بگویم از این شیدایی، در هوایم بمان ای تو آرام جان، از نگاهم بخوان شیدایی. بزم عشقت ببین رویم نشین تا بگویم از این شیدایی، در هوایم